بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای بحث عدل و ظلم که یکی از محورهای فقه روابط اجتماعی بود، به گمانم محور ششم یا هفتم بود، ناچار و ناخواسته وارد یک سلسله مباحث بنیادی در حوزه فلسفه اخلاق شدیم، گرچه فلسفه اخلاق ابعاد و زوایای خیلی گسترده تری از این مباحث دارد، اما این بخش از مباحث لابد بودیم که مطرح کنیم. و عمده بحثی هم که تا کنون مطرح شد این بود که حقیقت حسن و قبح به کجا باز میگرده و درجه واقعیت و حقیقتش چیست، که 12 نظریه از نظریات مهم غالبا با نگاه به سنت اسلامی بررسی کردیم، یک نگاهایی هم به بعضی از نظرات در سنت های غربی داشتیم و نهایتا هم به نتیجه ای رسیدیم و اون نتیجه در صورت نظریه بود که ملاحظه کردید. روح اون نظریه هم عبارت بود از این که ما با دریافت وجدانی و علم حضوری خودمان سلسله ای و منظومه ای از گزاره‌های بدیهی عقل عملی داریم و اون حسن و قبح در این گزاره‌ها منعکس شده و اینا هم یه واقعیاتی است در عرض بقیه اون قضایای بدیهی که عقل نظری میفهمه قرار میگیره و ارزش فوق العاده ای هم داره، و این گزاره های عقل عملی که دارای بدیهیات واضحی هست مثل گزاره های بدیهی عقل نظری پایه های ارتباط عام بشری است. بشریت این گزاره های بدیهی در عقل عملی و در عقل نظری میتواند وارد گفتگو مفاهمه بشه، و اگر اینا نداشته باشیم گفتگوی بشری مفاهمه بشری خیلی معقول نیست. و علی رغم این که هزار جور اختلاف در عقل نظری و عقل عملی بین طوائف بشری و ادیان، مذاهب، مکاتب، دیدگاه ها، سلایق، اما در این حال یک هسته های صلب پایه وجود داره و اون هسته های صلب پایه در عقل نظری و عقل عملی است که امکان نمیده که با هم بشین آدم دو نفر حرف بزنه، یکی این طرف عالم یکی اون طرف عالم، که اگه اونا نبود اصلا نمیشد، معقول نبود که بتونه با هم حرف بزنه. و همونطور که در عقل نظری بود در عقل عملی هم بود، و حقیقت ما یوجب استحقاق المدح و الذم واقعیتی است از نوع خودش تو متن افعال اختیاری. استحقاق مدح و الذم عنوان اصلیش نیست، این همین عنوان مشیره، یه واقعیتی اینجا وجود داره که موجب استحقاق مدح و الذم میشه و این واقعیت و اون انظار دیگه هیچ کدام نمیتوانست تبیین بکنه که قد بده به بیان این واقعیت، ولی این واقعیت یک امر بدیهی موجوده. و این یک مطلب بود. یکم این بود که ما در میان این که بحث بسیار مهمه ما این بود که در میان رفت و برگشت های تاریخی میان وظیفه گرایان و غایت و نتیجه گرایان قائل به جمع بودیم، گفتیم یک دسته ای از بدیهیات داریم که در بخشی از اونها حسن و قبح را در ذات عمل نشان میده به غض نظر عن ای مبدأ و منتها و نتیجته، و بعضی از گزاره هم نه، نگاه به منتها و نتیجه داره و با اون نگاه این وصف در او پیدا میشه. بازم وصف در این فعل پیدا شده، ولی با الهام از اون نتیجه. گفتیم یه هر دوش درسته، کنار هم قضایای عقل عملی رو تشکیل میده. حسم نکنیم قضایای عقل عملی رو به اون گروه اول، کما اینکه خیلی نظرات حس کردن به اون گروهی که حسن و قبر را فقط در نفس عمل اختیاری میداند با غض نظر از هر آغاز و انجامی. کما اینکه بعضی که ظاهر مثلا کلمات های مصباحانه هاست حس میکنن در همون نگاه غایتگرایانه، یعنی منتها چیه. گفتیم نه، هم اون درسته هم این درسته و هیچ کدام جای هم نمیگیرن. البته یک تقریر متفاوتی در هر کدام بود که دیگه قبلا گفتیم و تکرار نمیکنیم. این اون هسته اصلی این نظریه بود. هسته اصلی این نظریه این بود که بعد از آن که گفتیم در این 12-13 چند نظریه‌ای که بررسی شد نقد داره اینها و هیچ کدام اون نقطه اصلی را به طور کامل و جامع نتوانستن بگویند، عرض کردیم که حسن و قبر بنابراین یک امر واقعی است و با بداهت کشف می شود و پایه فکر بشر در دایره عقل عملی و مبنای اصلا امکان گفتگو و تفاهم. این یک نتیجه. نتیجه دیگه این بود که حصر در و اون گزاره‌های نفسی یا در گزاره‌های غیری که معطوف به نتیجه است درست نیست. هر دو نوع قضیه و گزاره ما داریم و منظومه ای از قضایاست که به این دو قسم کلی تقسیم میشه. این
دوچار تناقض نمیشیم اگر هر دو تا حسن رو بپذیریم؟
این نه چطور تناقض ما میاد
وقتی وقتا ما نگاه رو باید میکنیم؟
خب نه، حالا این اونو حالا عرض میکنم. این دو تا مطلب، بنابراین یک، حسن و قبر یک واقعیتی است. دو، اینه که این واقعیت گاهی از نوع اول است، یعنی در ذات شیء به غض العین عن ای امر آخر، و گاهی در شیء است با نگاهی به نتیجه. و این در قسم دومه که اون حسن فلسفی مولد یک حسن اخلاقی شد. این نگاه دوم این بود که اینم توضیح دادیم. این دو نتیجه تا اینجا. اما حالا چند نکته دیگر هم هست که گفته ایم یا نگفته ایم تکمیل میکنیم این نظریه رو با اون عناصر بعدی. یکیشو که خوب گفتیم بازم حالا تکرار میکنیم و تکمیل میکنیم. عنصر سوم در این نظریه، پس عنصر اول در این نظریه چی شد؟ واقعیت بوداری حسن و خوب، اعتباری و قراردادی و این حرفا نیست، یک واقعیت عینیست اونطور از نوع خودش دیگه، که بیشترم میشه بگیم معقول ثانی فلسفی است. این یک. عنصر دوم این نظریه این بود که این واقعیت حسن و قبحی که پذیرفتیم ام است از دو قسم، هر دو را میگیره، هم حسن و قبحای ذات حقیقی واقعی که نگاه در اون نفسی و درونی شیه با قطع نظر از هر چیز دیگه، و همون واقعیت های حسن و قبحی که در اون نگاه مقدمی و غیری است و در ملاحظه با نتیجه دیده میشه. این دو عنصر در این نظریه. عنصر سوم این بود که محدودیت ها و عنصر سوم این بود که این عناوینی که جهات حسن و خوب را در این قضایا نشان میدهند گاهی دچار تزاحم میشن. اون داستان تزاحمی که ما در اصول اونقدر باش معنوسیم و یکی از محورهای مهم در اصول و فقه ماست، این در احکام عقلم هست. این چیزی نیست که اختصاص به قوانین و خطابات شرع داشته باشه، نه در عقلم هست. ما حالا ممکنه بگیم در اون عقل تعارض نیست، تعارض مال مقام اثباته که بین ادله پیدا میشه، ولی در حکم عقل که داور عقل است و وضوحی داره تعارض نیست. اما قانون تزاحم که عدم امکان امتثال در مقام عدم امکان جمع در مقام امتثاله، این در احکام عقل میشه. چرا؟ برای اینکه وقتی میخواد این ملاک ها و محور ها بیاد تو عمل محقق بشه، معلومه گاهی نمیشه همه رو جمع کرد با هم دیگه. از یه طرف میگه کذب قبیحه، از یک طرف میگه غریق را نجات بده. خب گاهی این دوتا رو با هم نمیشه جمع کرد. نجات این غریق به اینه که بگی دروغ بگی، بگی که این سرباز حماس نیست. گفتی این سرباز حماس نیست، این میان نجاتش میده. ولی اگه بگی این حزب الله یا حماس، نجاتش نمیده. باید دروغ بگه برای که فردی یا یه جامعه نجات پیدا بکنه. خب اگه تو این تزاحم نمیرسید، دروغ قبیح بود، نجات غریق هم واجب بود، حسن الزامی داشت. منتها الان اینجا تزاحم پیدا کرد. این داستان تزاحمی که در فقه ما دیدیم، در احکام عقل عملی هم مصداق داره و جریان داره.
مثلا به نحو موجب کلیه نمیشه گفت
تزاحم،
چون گاهی ممکنه که
تزاحم مثلا یعنی موجب جزئیه.
مثلا گاهی حکم عقلی میتونه یک حکم چهل مرکب باشه، یعنی تعارض در
موجب جزئیه است دیگه. گاهی تزاحم پیدا میشه،
گاهی هم تعارض ممکنه. حاجبا
تعارض باید بیا در مقام اثبات و دلیل. حالا اون خیلی واضح نیست که تو عقل حالا اینجور چیزی بشه. تعارض اینه که یه دلیل اومده گفته که اکرم العلماء، یکی گفته لا تکرم العلماء.
خب دیگه اگر ما عقل
عقل دست خودمونه، این که تردید بکنیم که بگیم دو تا دلیل داریم ولی نمیدونیم اینا با هم چجور جمعش بکنیم، اون نمیشه. خیلی بعیده. چرا تو چیزای ظنی ممکنه بشه، تو عقل هم عملی واضح قطعی این که این چه نمیشه. اون به خاطر صدور دلیله که تعارض پیدا میشه. حالا ما رو تو اون حاشیه خیلی نبرید، اون خیلی به نظریه ما اون علاقه ربط نداره، استطاده اشاره کردیم. ظاهرا در عقل عملی حالا قطعی اونها اینجور چیزی نیست، اما تزاحم واقعیته که گاهی اینها با هم در امتثال امکان جمع ندارن. این خود واقعیت، همونطور که در احکام شرعی وجود داره، در عقل عملی هم گاهی این تزاحم وجود داره. این تزاحم از مقوله خیلی مهمی است. این تزاحم در عقل عملی و امتثال و اجرای احکام عقل عملی موجب آن می شود که به این امور و احکام یه قیودی بخوره. از اینجاست که به بیان دیگری اینجور تعبیر کردیم که این موضوعات در احکام عقل عملی دو جور قید داره. یکی قیودی که ذاتیه، قیود ذاتیه، مثلا احسانی که مثلا چی باشه، ممکنه یه قیود ذاتی در اینا باشه که از خود حکم عقل ابتداءً استفاده بشه. اما ما کثیری از قیود داریم که نوع دومه، قیدهایی است که به خاطر ملاحظه مقام تزاحم و عدم امکان امتثال و جمع پیدا شده. بسیاری از قیود از این قبیله. وقتی میگیم که صدق عرض شود که غیر مضر، صدق غیر مضر، این غیر مضر قیدی نیست که از تو دل موضوع اولا و به ذات باشه. صدق حسنه در مقابل کذب، ولی چون گاهی صدقها میاد مضر میشه، در او ایزا یا ظلمی وجود داره و تضاهم پیدا کرده، میگیم برای زن جای قید باید بخوره. صدق غیر مضره. از این جهتی که غالب عناوینی که ما داریم دچار قاعده تزاحم میشوند و قیودی به موضوع از باب رفع تزاحم افزوده میشه. این قیود هم در جایی است که اهم می مقابل او باشه. اگر اهم او اهم باشه اینجا قید نمیخوره، به مقابلش قید میخوره. اگر مقابل اون اهم باشه قید میخوره به این طرف. اگر هم اهم نباشه و مساوی باشه که همون قاعده تخییره که به شکل تخییری به اینا قید میخوره. این قانون تزاحمی که در عناوین عقلی ها جاری میشود و قانون تزاحم تقدیم اهم یا محتمل الاهمیه است و این تقدیم اهم یا محتمل الاهمیه به یه شکلی قید میزنه به این، و اگر هم اهم محتمل الاهمیه نبود و تساوی بود همون حال تأخیر پیدا میشه. اینم در این جهت، اینم عنصر سومی بود در این نظریه که باید به بحث تزاحم توجه کرد.
همین عناوین حتما یه قیدی تو فرم تزاحم میخوره، یعنی یه عنصر قدر و ظلم رو که جدا میکنن اونجا ها میخوان بگیم یه قیدی نداره.
اینم عنصر سوم. این سوال ایشون در یک بند دیگری میخوایم بهش بپردازیم. اینم میاد از سوال که مبحث چهارمه که طرحش بکنیم، حالا امروز تکمیل بکنیم یا بعدها بازم عود بون داشته باشیم، ببینیم حالا چجوری پیش میره. نکته چهارم اینه که آیا ما در قضایای متزاحمه عقل عملی قضیه‌ای داریم که دیگه اون اهم قضایا باشه، اهم قضایا باشه و اون دیگه هیچ قیدی نخوره، عمر را تعبیر نکنیم بهتره، اهم قضایا. چون عمر که میگیم ظاهرش اینه که ریشه اونا اینه، نه اینا ما گفتیم قضایای در عرض همه که نمیشه هیچ کنون بگیم ریشه دیگریست. بعضی هاشو میشه بگیم ریشه دیگریست ولی بعضی هم نه ریشه نیستن، مخصوصا اون قضایای از نوع وظیفه گرایی با قضایای از نوع غایت گرایی، نه خیلی ریشه ای چی نیست. منتها تو تزاحم گفتیم قانون وجود، تزاحم وجود داره و قانون اهم و مهم و تساوی هم جاری میشه در اونها، و جایی که اهم و محتمل الاهمیه باشه قید میزنه به اون مهمها در مقابل اهم. اما نکته مبحث چهارم اینجا این است که آیا ما قضایایی داریم که علل اطلاق اهم باشن؟ ما در چیزای شرعی علل اطلاق اهم مثلا داریم، مثلا توحید، حرمت شرک، اونم باطنیش، نه اظهارش نه، باطنی، وجوب اعتقاد به وحدانیت خدا، حرمت اعتقاد به حرمت نفی خدا یا اعتقاد به شرک. این ظاهرا در منظومه اولویت های شرعی در صدر قرار میگیره، نه اظهارش، اظهارش اول نیست، تقیه و چیزای دیگه میاد میگه خلاف اظهار بکن، نه اصل اعتقاد به توحید و عدم شرک، این در صدر اولویت های حکمی شرعی قرار میگیره و هیچ قیدی به اون نمیخوره، هیچ قیدی نداره جز همون قیود این که مثلا علم و مثلا امثال این هاست، ولی هیچ قیدی نداره، در حالی که سایر تکالیف حتی مثل نماز که اونقدر مهمه صد تا قید میتونه بهش بخوره. این در خطابات شرعی ما داریم اهم علل اطلاق. در احکام عقل عملی که امور واقعی است و آنچه که گفتیم و گاهی هم دچار تزاحم می شود، سوال این است که یه حکمی در احکام عقل عملی داریم که دیگه علل اطلاق اهمه، یا اینکه اینجور حکمی نداریم و در احکام عقل عملی عرض شود که همه احکام متغیره، البته متغیر و منعطف از باب تزاهم، نه در اصلش منعطف نیست، در نسبی ذاتی نیست، نسبی در از جهت تزاهمه. بله؟
حفظ نظام رو دشمنو میدن به مسائل.
خب حالا میگیم حفظ نظام وقتی که یه نظام غاصبی زمان انقلاب بود، میگفتیم برو اصلا اغتشاش بکن برای اینکه نظام بازاله. خب بله، یه جایی یک فلسفه بالاتری و مصلحت بالاتری پیدا میشه، میگه که همین نظم رو به هم بریز. بله؟ وضعیت دفاعه، وضعیت چیه؟ میشه. البته خود مثل شرک و اینها اگر بگیم عقل عملی، اونجا یک حکم مستقل قطعی داره که بعیدم نیست. چرا مثل شرک و اینها میتونه اهم امور بشه، اونجا چرا یه مصداقه. اگر بگیم که قبح شرک به خالق یک حکم عقل عملی است، حالا عقل عملی بدیهی اولیه یا مستفاد از یک بدیهیات عقل عملی است، تو بدیهیات عقل عملی هم میتونه تولید کننده یک امور قطعی دیگه باشه. اون چرا میشه؟
شرکم اعتقادی
ها. بله اعتقادی، منطقه میخوام بگیم که
عملی
با عقل عملی. چرا عقل عملی تو اعتقادات هم هست؟
ابرازش دیگه هم.
نه ابراز نه، همون اعتقاد. میگه شکر منعم اقتضای اعتقاد به وحدانیت خدا داره و عدم شرک به او داره.
جوانهی
بله کار به جوارهی و ابراز اینا ندارم. جوانهی ممکنه اینجور چیزی آدم بگه که اهم امور هست. حالا عرض میکنم بله. اینجاست که کسانی گفتن که بله داریم قضایی هایی، دو تا قضیه داریم که اینا دیگه عرض شود که فوق همه قضایان و مقدمه بر همه قضایای عقل عملی هن و اهم عناوین هن و هیچ وقت محکومی عنوان دیگری در دائره تزاهم نمی شون. اون دوتا حکم عبارت هست از العدل و حسنون و به خصوص، حالا به خصوص از ظلم و قبیحون. از ظلم و قبیحون این دیگه یه قانونی است که هیچ قیدی نداره. نمیشه بگیم ظلم در یه شرایطی از قبح ساقط شد در تزاهم، نه قبح اقتضاییش، قبح تنجیزی نهایی ساقط شد، میگه این نمیشه. ظلم قبیح است عنوان برای عنوانی است در حکم عقل عملی که بر همه عناوین مقدمه و هیچ قانونی دیگه در عقل عملی نداریم که بیاد بگیم مزاحم شد با ظلم و ظلم را تجویز کرد. ظلم به شش قیدی نمیخوره. چرا؟ مراتب ظلم تو خود مراتب ظلم چرا؟ تزاهم پیدا میشه دا. یه تزاهم در مراتب و انواع ظلم داریم، یه تزاهم بین ظلم و چیزهای دیگه داریم. میگه بین ظلم و عناوین دیگر تزاهمی نیست و از این جهتش قیدی به این قضیه نمیخوره که از ظلم و قبیحان قیدی بهش نمیخوره. العدل و حسنان هم هیچ قیدی بهش نمیخوره. بله اگر دو سه تا ظلم الان متصوره، یا باید ظلم بکنه به خانوادهش، یا ظلم بکنه به جامعه، یا ظلم بکنه به یک نفر، یا ظلم بکنه به یک میلیون نفر، تزاهم پیدا شده که تزاهمات مهمی است. بعد هم تو فقه بحث میکنیم، تو این چیزای جدیدم خیلی رو اینا بحث میکنه. میگه که قطار داره میاد، این قطار بره جلو میخوره به یک جمع مثلا هزار نفر رو لط و پار میکنه، من اینجا یه آدم دارم میتونم یه آدم رو پرت بکنم جلوی قطار، قطاره از ری بره بیرون نخوره به اون هزار نفر، اصلا فقیه دیگه. یه آدم اینجاست هیچ راهی جز این نداره، نه سنگ نه چیه. اگه یه آدم رو پرت بکنه جلوی قطار، قطاره منحرف میشه نمیخوره به این هزار نفر، پرت نکنه هزار نفر از بین میره، خودش هم نمیتونه. یا اگه خودش چی بشه و بعد کسی نیست که اون کار بعدی رو، اینایی که مریض میشن اون دکتریه که باید اینا نجات بده، هیچ که نیست اینجا، او بمونه اینا رو که حالا تصادف کردن مریض شدن اینا رو نجات بده. هزار فرض داره، برید خارجی ها رو اینا تنظیم کردن، او انواع و اقسامی درست کردن، تو هوش هم اینا رو میارن گاهی که حالا اینجا چه کار بکنه. خیلی مثال عجیب غریبی پیدا شده، عرض شد که این تو تصادفات مخصوصا خیلی مثال میزنن برای این مسئله. خب اینجا حالا ظلمه، بین انواع ظلم میشه تزاهم پیدا شد، میگیم اینجا ظلم اخف و ظلم اشد. اینجا اهم این است که مرتکب ظلم اشد نشود، بلکه ظلم اخف انجام بده، و اینجا این متصوره. همونجا هم گفته میشه که نه دیگه این بهش ظلم نمیگن دیگه، حتی اونجایی که مراتب هم تزاهم پیدا بکنه، گاهی حالا دو تقریره، گاهی گفته میشه این عنوان ظلم هست ولی محکوم یک عنوان قوی تری شد و قبحش برداشته شد، یا اینکه نه دیگه اینجا حتی ظلم هم نمیگن، چون دیگه وضع شفی غیر موضعه نیست، سلب و حق زی حق نیست، این حق بهش پرید دیگه. این هم دو تقریبه، که اگه این تقریب دوم بگیم اون وقت دیگه هیچ تزاهمی در ظلم نیست، ظلم یه قضیه است که دیگه هیچ قیدی نمیخوره بهش، ظلم قبیحه. خب این سوال بود و این جواب احیانا داده شده که عدل حسنون این قیدی نمیخوره، ظلم قبیحون قیدی نمیخوره. این نظریه اوله که گفته میشه بله ما یه قضایایی داریم که حتی با ملاحظه مقام تزاهم قیدی به اونها نمیخوره، غیر از صدقه که حسن و کذبه که قبیح، عرض شود که عفوه که حسن و نمیدونم احسانه که حسن و اونا همه میتونه یه قیدی بخوره، ولی این دوتا قضیه هیچ قیدی نمیخوره، حتی بنابرای نظر از نایه تزاهم در درون خودش هم قید نمیخوره، بلکه مفهوم یه جوریست که اونجام دیگه ظلم نیست. این نظریه است که اینجا وجوده. این همونیه که تو اصول فقه خوندید، مرحوم مظفر چی فرمودن؟ فرمودن که عناوین افعال ما یا حالا صفات ما با حسن و خوب که بسنجید علا اقسام ثلاثه است. بعضی حالت تساوی داره، حالت تساوی داره، زدن، این زدن در یه حالاتی میشه حسن، در یه حالاتی میشه قبی، مثل امکان مقابل وجود عدم. بعضی اقتضای حسن یا قوب داره، مثل همین صدق و کذب بود تو اصول فقه، که اینا از کلام مرحوم اصفهانی گرفته شده، ایشون الان مقرر قویه حرفای اصفهانیه دیگه. قسم سوم گفت علت تامه است، عناوینی است که علیت تامه برای طرف محمول حسن و قوم داره. این مثالی که میزد همین عدل و ظلم بود، العدل و حسنون، این دیگه عدل علت تامه برای حسنه، از اون جدا نمیشه، معادله تساوی تامه. قوم ظلم و قوم هم تساوی تام بینشونه، عدل غیر حسن، ظلم غیر قبیح نداریم، حتی تو اون تزاهمات درون خودش هم مقصودشون اینه که تزاهم که پیدا شد دیگه عنوان ظلم اونجا صادق نیست، شما این آدم رو بکش برای که هزار نفر کشته نشن، این ظلم نیست اصلا.
در تزاهم درون خود میگیم قضیه در تزاهم ما بین دو تا هم حتما هم رو عمل کن
حاکم بر اون هستش، یه قضیه دیگه تولید کنید که اون حاکم بر اون از اون مقدی هم باشه که مراتب داخلی رو هم تحمیل کنه.
اهمم که میگه برای اینکه اون عدله به خلاف ظلمه، اونم به همین عدل و ظلم برمیگرده، عنوان دیگه نیست. این یک نظره که میگه بله ما قضیه عدل و ظلم اولین قضایایی هستن که عنوان علیت تامه داره. این حالا نظریست که بوجوده. در نقطه مقابل این نظر کسانی مثل مرحوم شهید صدر که اشاره هم سابق بهش داشتیم و برخی دیگه، حالا شهید صدر تقریبا یه میانداری کرده تو این بحث تو دوره متأخر و ایشون بفرماد که این یه شکل قضیه هستن عدل و ظلم، این قضیه واقعیه معنیدار اونجوری نیست. معنیدار که هست، یه قضیه که محتوای جدیدی در کنار سایر قضایای حسن و قبح عقل عملی افاده بکنه نیست، این یه قضیه است عنوان مشیر به همون قضایایی که دارید، مطابق به دو نوع قضایا، یکی اون ذات قضایا از صدق و حسنان، الاحسان و حسنان، اطعام فقرا حسنان، نمیدونم چی حسن و حسنان، اونا هم قبیحه، کذب قبیح هست، نمیدونم زدن بی جهت دیگران قبیحه، چی چی اینا، اینا مثلا 50 تا قضیه داری شما از قضایای نوع وظیفه گرایی یا غایت گرایی. منتها عرض شود که این قضایا گفتیم دچار تزاحم هم می شود، دچار تزاحم هم می شود با نگاه به اون خود اونها و حالا اونی که ما هم برش اضافه میکنیم حالات تزاحم. گفته شده عدل و ظلم دو تا قضیه در آوردیم، این قضیه یک قضیه ناظر به یک ما به ازای مشخصی در قبال بقیه قضایا نیست، بلکه همون ما به ازا رو تو خودش جمع کرده و قضیه هم توتولوژیه، درش یک این همانیه. چرا؟ برای اینکه وقتی میگیم عدل حسنون، عدل یعنی چی؟ یعنی وضع و شیفی موضعه، اعطا و کل زی حقن حقه، این دوتا تعریف خیلی جا افتاداش اینه که حتی بعضیش تو لغت هم آمده. خب میگه که اعطا، میفرماد اعطا و کل زی حقن حقه، حق شخص چیه؟ حق خود شخص اول باید معلوم باشه که کی گفت حقشه. این خودش قضایای عقل عملی میاد تعیین میکنه که حق او اینه. خب وقتی که حق او عقل گفت اینه، که خب معلومه که حسنه دیگه، این حسن تو همه حق او نهفته است. ظلم قبیحون هم این قوه در همون سلب حق نهفته است. پس اون حق این است یا حق آن است، همه عقل عملی در رتبه قبل باید بگه، بگه صدق حقه، نمیدونم دادن مال شخص به او حق است، این داوری عقل عملی باید بیاد تا بعد بگه این حسنه یا بگه قبیه.
ما هو حق و حسنون حسنون،
آره دیگه، یعنی ما بعد کاملا بله، ما هو حق و ما هو حسنون، ما هو حقون حسنون، که میگیم ما هو حقون یعنی چی؟ یعنی ما هو حسنون دیگه، حق بودن با حکم عقل عملی درست بشه که حس، یعنی اون وقت برمیگرده ببینیم که ما هو حسنون حسنون، ما هو سلب الحق قبیحون، خب یعنی ما هو سلب الحسن، یعنی ما هو قبیحون قبیحون، این میشه گزاره های این همانی و توتولوژی. مثل که میگه الانسان حیوان ناطق، الانسان حیوان ناطق، که محمول مفهوم اون برآمده از مفهومی در درون موضوعه، این همانی مفهومی اینجا وجود داره، نه این همانی تلازم وجودی خارجی و یا یعنی ذاتی با برهان و اینها نه، این ذاتی باب ایساقوجیه، یعنی شبیه اونه. مفهوم محمول توی خود موضوع وجود داره، میگی حسن و قبح، این حسن و قبح برمیگرده به همون حق و سلب حق، اعطای حق سلب حق. حق چیه؟ حق اونیست که حسن دانسته شده، سلب حق هم میشه سلب اون حسن، میشه قبح.
این قضایا دوچار تضاهم میشن، ولی از ظلم و قبیحان و علت و حسنان دوچار تضاهم دیگه نمیشن.
چرا؟ اینیست که ما برش ازدف زودیم. ظاهر کلمات شهید صدرالله میگه که همون ولوته، شاید اینم منظورشون بوده، احتمال به احتمال خیلی قوی قطعا منظورشون بوده، میگیم که هم داره اون قضایا را میبیند هم تضاهماتش را دیده، اون اعمال تضاهمات هم داره انجام میده، سرجمعش قضیه شکلی درست کرده. اگر ما عدل و ظلم نداشتیم همون قضایا رو داشتیم و تو تضاهمات هم اهم و مهمش میکردیم. حالا اون حاصل و جمع‌بندی اون تضاهمات که ترجیح اهمه، همه اینا رو توی عبارت قشنگ جمع کردیم، ولی این عبارت حرف تازه‌ای نمیزنه. ولی زمان میگیم که قضایای عقل عملی مثلا سی تاست، اینا یه طبقه، یه قضیه عقل عملی تشریفاتی هم داریم و بالا نشوندیمش، العدل و حسنون از ظلم و قبیحون. این داره عد داره به همه اون عناوینی اشاره میکنه که حسن است و مزاحم به اهم نبوده است. از ظلم و قبیحون هم داره اشاره میکنه به همه اون قضایایی که قبح عملی را نشان میده و مزاحم به یک چیز اهمی که او را حسن بکنه نی.
همین قید اضافی
این تو قضایای شرعی هم ما داریم دیگه. بعضی از قضایای شرعی عناوین واقعی است، ولی بعضی عناوین مشیره. این داره اشاره به قضایای دیگه میکنه، اشاره به قضایای دیگه میکنه، خودش قضیه مستقلی در مقابل قضایای دیگر نیست، این حاکی از اون قضایاست. این رویکرد دیگری است که اینجا آمده. یه رویکرد اون است که مشهوره و در اصول فقه به خوبی توضیح داده شده به تبع مرحوم اصفهانی و اعلام دیگه، و اون اینه که میگن العدل و حسنان از ظلم و قبیحون اهم قضایاست. گاهی هم حالا تعبیر عام میبرن و این عام قضایای عقل عملی است و این دیگه استثناء نمیخوره، علیت تامه بین موضوع و ترتب محموله و هیچ قیدی به این موضوعات نمیخوره. این نگاهی که گفته شده و قضایای در واقعی است، عناوین مشیر تشریفاتی ثانوی نیست. و روی کرده دوم که میگه اینا این علیت تامه و اشکال ناپذیری و استثناء ناپذیریش، این دلیلش اینه که خودش چیز مستقلی نیست، این داره حکایت از اون قضایا با احوال تضاهمیش میکنه، میشه قضیه مشیر به قضایای دیگه. اینم راز اینه که هیچ قیدی بهش نمیخوره، ولا قضیه واقعی حقیقی نیست. این دو دیدگاه مهمی است که اینجا وجود داره. حالا تا جلسه آینده.